بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث آیت الله ناینی رو شروع میکنیم و کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله. این چیزی که الان مشاهده میفرمایید متن کتاب تنبیه الامه هست از نرم افزار جامع فقه اهل بیت و اینها رو مقدمه و زندگی نامه ایشون رو خودتون مطالعه بفرمایید. اهمیت فقه سیاسی آیت الله ناینی رحمت الله علیه در این هست که ایشون با یکی از مظاهر مدرنیته که حکومت مشروطه بود مواجه شد و فقه مشروطه رو میتونیم بگیم که ایشون بود که برای نخستین بار ارائه کرد و از این جهت بحث ایشون اهمیت داره و ما باید بهش بپردازیم. یک همایشی هم حوزه علمیه داره برای مرحوم ناینی برگزار میکنه که یک کمیته هم کمیته اندیشه سیاسی هست و من عناوینی رو که در کمیته اندیشه سیاسی آیت الله ناینی تنظیم شده در گروه براتون میگذارم که اگه خواستید مشارکت بکنید و مقاله‌ای بنویسید این کار رو انجام بدید. اما یه چیزی الان یادم اومد که به نظر میرسه که این رو اگه تدارک بکنم خوب هست. من میخواستم که بحث مرحوم شیخ انصاری رو هم براتون بگم، این رو فراموش کردم. حالا متنش رو اینجا آماده نکردم، ببینم که اگر بتونم الان اون متن رو پیدا بکنم. بله، یه متنی هم از ایشون داریم، من اون رو عرضم بزرگ شما که براتون بخونم. خب متن مرحوم شیخ رو پیدا کردم، این رو احتمالاً شما در مکاسب خوندید دیگه. مسئلتون من جملت عذرخواهی میکنم دیگه، یه لحظه ما میریم سراغ مکاسب مرحوم شیخ بعد برمیگردیم به مرحوم ناینی، چون این بحث تو حوزه تدریس میکنن اساتید، بحث مهمیه. شما ببینید که مرحوم شیخ انصاری شاگرد مرحوم نراقی بوده چند سالی، شاید مثلا 3 سال، ظاهرن اونجوری که در تاریخ آمده حدود 3 سالی. ببینید با بحث استاد خودش چه مواجهه. می فرماید که مسئلتون من جملت اولیاء تصرف فی مال من لا یستقل به تصرف فی مالهی الحاکم و المراد منه الفقیه الجامع لشرائط الفتوا و قد رأینا هنا ذکر مناسب الفقیه امتثالا لامر اکثر حضار مجلس المذاکره فنقول مستعینا بالله. ببینید مطلبی که اینجا ایشون می‌فرماید اینه، یه بحثی داشته توی مباحث اقتصادی، بحث مکاسب به اصطلاح کسب و کارها، بحث این بوده که یه افرادی ما داریم که اینها خودشون نمیتونند مستقلن و به تنهایی در اموال خودشون تصرف بکنن، مثلا فرد مهجور، سفیه، امثال اینها، صغیره. میفرماید که حاکم اینجا میتونه در اموال اینها اگه نیاز به تصرف بود تصرف بکنه. مثلا یه کارخانه‌ای رسیده به عنوان وراثت، مثلا به عنوان ارث به یک نوزاد، حالا کسی هم نیست که در امور این کارخانه تصرف بکنه، این کارخونه رو اداره بکنه. خب چه کسی این کار رو بر عهده میگیره تا زمانی که این نوزاد به سن قانونی برسه؟ میفرماید که از جمله اولیاء تصرف، یعنی کسانی که ولایت دارند که امورات رو بر عهده بگیرند، در مال کسی که خودش مستقلن نمیتونه در مال خودش تصرف بکنه حاکمه. منظور از حاکم کیه؟ میفرماید والمراد منه الفقیه الجامل شرائط الفتوا. منظور از این حاکم فقیه جامع شرایط فتوا هست. بعد به مناسبت ایشون میگه که مناسب دیدیم در اینجا ذکر مناسب فقیه را امتثالا لامر اکثر حضار مجلس المذاکره. یعنی چی؟ یعنی شاگردان مجلس درس از ایشون تقاضا کردن که درباره مناسب فقیه شما برای ما صحبت بکنید، فقیه جامعه شرایط چه مناسبی داره. ایشون میگه چون اینها تقاضا کردند امتثالا لامر اکثر حضار مجلس المذاکره، من میخوام در این مورد یه بحثی داشته باشم. فنقول مستعینا بالله، با استعانت از پروردگار میگوییم. حالا ببینیم ایشون این تقاضایی رو که طلبه ها داشتن با تقاضای اونها وارد این بحث شده، ببینیم بحث رو چطوری ساماندهی میکنه. میفرماید للفقیه الجامع للشرائط مناسب ثلاثه، برای فقیه جامع شرایط سه تا منصب وجود داره. احدها الافتاء فی ما یحتاج الیه العامی فی علمه. مورد اول افتاء. خب در مورد افتاء که اختلافی نیست و میفرماید که این موکول هست به مباحث اجتهاد و تقلید، یعنی در این باره دیگه صحبت نمیکنه. معلومه که سوال طلبه ها افتا نبوده و مورده المسائل الفرعیه و الموضوعات الاستنباطیه من حیث ترتب حکم فرعی علیها ولا اشکال ولا خلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیه الا ممن لا یرا جواز تقلید للعامی. و تفصیل الکلام فی هذا المقام مکول الى مباحث الاجتهاد و تقلید. پس بحث ولایت افتا خارج شد. از ثانی الحکومه، منظورش قضاوت از حکومت. فله الحکم به ما یراه حقا فی المرافعات و غیرها فی الجمله و هذا المنصب ایذن ثابتون لهو بلا خلافن فتوان و نسن و تفصیل الکلام فیه من حیث شرائط الحاکم و المحکوم به و المحکوم علیه موکولون الى کتاب القضا. پس ولایت قضایی هم برای فقیه ثابته بدون اختلاف، مباحثش موکول به کتاب قضا هست که البته ایشون هم در کتاب القضا بحث کرده. پس این هم معلومه که محل سؤال طلبه ها نبوده از مرحوم شیخ اعظم. از ثالث ولایت و تصرف فی الاموال و الانفس. ولایت سوم ولایت تصرف در اموال و انفسه، در مال و جان هست، یعنی ولایت سیاسی، یعنی بحث حکومت. چون حکومت مستحضری دیگه با تصرف در اموال و انفس سر و کار داره دیگه، مالیات میگیره فی جبایت خراجها دیگه، گفتیم از در پرسش های قبل از جلسه که دوستان سوال داشتن، امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی مالک اشتر رو میفرسته به مصر، اونجا فرمود که جبایت خراجها و جهاد عدوها، یکی جنوری مالیات میکنه، خب میشه تصرف در اموال، یکی حقوق میده از یکی میگیره یه جا خرج میکنه، یکی هم بحث تأمین امنیته. خب وقتی بحث تأمین امنیته تصرف در انفس هم میشه دیگه، جنگ و جبهه و دفاع و صلح و زندان و قصاص و حکم قضا اینا میشه دیگه. پس این قسمت محل بحثه. ایشون میفرماید که و هو المقصود به تفصیل هنا. این معلوم شد که سوالی که طلبه های مجلس درس شیخ انصاری رحمت الله علیه داشتن از ایشون همین قسمت سوم بوده. ببینید به نظر میاد که ذهن طلبه ها با این بحث درگیر بوده اون زمان. هم مرحوم نراقی رو دیدیم که استاد ایشون بود، مفصل به این بحث پرداخت، هم دوباره طلبه ها از استادشون شیخ اعظم سوال میکنن و ایشون این بحث رو مطرح میکنه. اهمیت بحث شیخ اعظم در اینجا اینه که نوع فقهای بعدی، غالب فقهای بعدی که بحث ولایت فقیه رو، ولایت سیاسی فقیه رو مطرح کردن در درس‌های خارج خودشون ذیل همین بحث مرحوم شیخ مطرح کردن، از جمله حضرت امام که حالا ما بعداً بحثش رو میخونیم. حضرت امام متن به اصطلاح خارج مکاسبشون همین متن بوده و بحث ولایت فقیه خودشون رو همینجا به تبع شیخ اعظم مطرح کردن، البته خب خیلی به تفصیل، در حالی که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه خیلی مختصر بحث رو مطرح کرده، علارغم این که اینجا میگه که و هو المقصود و به تفصیل هنا، یعنی بنا بوده که مفصل وارد بشه ولی مفصل وارد نشده. حالا من خیلی خلاصه، یعنی بحث ایشون رو خلاصه هم هست میگم خدمتتون. میفرماید که الولایتو تتصور و علا وجهین، ولایت به دو شق، به دو نوع متصور هست. الاول استقلال الولی به تصرف، خب خیلی روشنه یک کسی مستقلن اجازه تصرف داره. دوم عدم و استقلال غیرهی به تصرف، یک کسی هست استقلال در تصرف نداره، اگه بخواد تصرف بکنه باید از کسی که اجازه تصرف استقلالی داره اجازه بگیره. همین میفرماید که حال من متن ذیلش رو نمیخونم تا از این بحث، میخواییم که دیدگاه کلی شیخ اعظم رو در بریم. میفرماید ثبوت الولایه بالمعنى الاول للنبی والائمه، اذا عرفت هذا فنقول مقتضى الاصل عدم ثبوت الولایه لاحد بشيء من الامور المذكوره خرجنا عن هذا الاصل في خصوص النبي والائمه صلوات الله عليهم اجمعين بالأدلة الأربعة. خب ما این رو در بحث مرحوم نراقی خوندیم، ایشون هم از همون بحث استفاده کرده. اصل عدم ثبوت ولایت احد بر احد هست، مگر اینکه با دلیل بتونیم این بحث رو خارج بکنیم. ایشون میگه که در مورد نبی و ائمه علیهم السلام این دلایل اقامه شده، یعنی ما دلیل داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام ولایت استقلالی داشتن، که اینجا از قرآن کریم به این آیه استناد کرده که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. این آیه دوم، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اینم آیه بله سوم میشه، و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم آیه چهارم، و انما ولیکم الله و رسوله تا آخر. پس این آیات رو آورد. ول استدلال به روایات، به کدوم روایات استناد کرده؟ همون روایت هایی که مرحوم نراقی استدلال کرده بود، ولی خب ایشون خیلی خلاصه کرده. میفرماید که وقال النبی صلی الله علیه و آله، خب یه خیلی مختصر، انا اولا بکل مؤمن من نفسهی، ببخشید من اشتباه کردم، این روایت ها رو مرحوم نراقی این روایت رو نیاورده بود، این استدلال هست برای ولایت استقلالی پیامبر و ائمه. نراقی اصلا این قسمت رو مفروغان گرفت و بحث نکرد، ولی ایشون به یکی دو تا روایت اینجا استناد کرده و برای ائمه به روایت یوم قدیر استناد کرده که خب آشنا هستید. و استدلال به اجماع و عقل هم ایشون کرده که خب این هم دیگه مواردش نمیشه، چون اصلا بحث ولایت ائمه و نبی مورد ابهام ما نیست، یعنی این جزء مسلمات و اجماعیاته که پیامبر و ائمه علیهم السلام ولایت داشتن. بحث مربوط میشه به عصر غیبت و فقهای جامع شرایط که از اینجا شروع میشه. و اما بالمعنى ثانی یعنی اشتراط تصرف الغیر به اذنهم که در مورد فقها مطرحه، که یه مقدمه ای ایشون اینجا آورده میگه که فهوه و این کان مخالفا للاصل الا انه قد وردت اخبار خاصه به وجوب رجوع الیه. اینجا اون روایت هایی رو که مرحوم نراقی آورده بود، اونجا 19 تا روایت بود به تفصیل آورده بود، ایشون خلاصه کرده توی 7-8 خط اینجا. و عدم جواز الاستقلال لغیرهم بالنسبه الى المصالح المطلوبه للشارع غیر المأخوذه على شخص معین من الرعیه کالحدود و تعزیرات و تصرف في اموال القاصرین و الزام الناس بالخروج عن الحقوق و نحو ذلک. خب همطوری اومده بعد این روایت ها رو شروع کرده یکی یکی گفتن الى روات الحدیث. بله میگه که و کذا ما دل علی وجوب الرجوع فی الوقایع الحادثه الى رواة الحدیث معللا بانهم حجتی علیکم و انا حجت الله فانه دل علی ان الامام هو المرجع الاصلی. امام مرجع اصلیه، بعد امام داره به فقها اجازه میده. و ما عن العلل یعنی علل الشرایع به سنده عن الفضل ابن شازان که اونجا بود در بحث مرحوم نراقی هم همین روایت ها بود. بقیه روایت ها رو همینجا پشت سر هم آورده، بقیه همون روایت هایی که مرحوم نراقی آورده بود ایشون آورده. بعد می فرماید که بله ببینید آخرش میگه که لأنها لا تنفع مع التمكن من الرجوع الى نمیم چی اعتمال اینجا افتادگی داره و بالجمله فلا یهم منا التعرض لذلک. حالا ایشون میگه دیگه ما اینجا به تفصیل دیگه اینو ادامه نمیدیم. انما المهم التعرض لحکم ولایت الفقیه. اونی که برای ما مهمه اینه که ببینیم فقیه در امور اموال و انفس ولایت دارد یا ندارد به احد الوجهین المتقدمین، یعنی ولایت استقلالی دارد یا ندارد یا ولایت غیر استقلالی دارد یا ندارد. اما الولایه علی الوجه الاول یعنی مثل پیامبر و ائمه، یعنی استقلاله فی التصرف که ولایت استقلالی در تصرف داشته باشه، میفرماید فلم یثبت به عموم ادا ما ربما یتخیل من اخبار واردت فی شأن العلماء. میگه این با هیچ دلیل عامی ثابت نشده. فلم یثبت به عمومن هیچ ادا سوای آنچه که چه بسا یتخیل یعنی به تخیل بیاد آدم خیال بکنه من اخبار واردت فی شأن العلماء، که از اون اخباری که در شأن علما وارد شده بشه یه چنین چیزی رو استفاده کرد. مثل حالا همون روایت های مرحوم نراقیه که اونجا آورده بود، ایشون اینجا البته در هم ادغام کرده پشت سر هم آورده شبیه اون جمع‌بندی که مرحوم نراقی داشت. مثل چی؟ مثل ان العلماء ورثه الانبیا و ذلک ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما ولکن اورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشیء منها اخذ بحس وافر. و یا اینکه ان العلماء امناء العلماء امناء الرسل، یا قوله مجار الامور بید العلماء بالله. خب از این روایت ها، یا قوله علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل، مثلا این روایت، یا روایت های دیگه که اینجا ایشون عرض کرده، حتی مقبوله عمر ابن حنظله رو هم آورده و قوله علیه السلام فی مقبولت عمر ابن حنظله قد جعلته علیکم حاکما. ببینید فقط همین یه جمله رو از اون آورده، خیلی خلاصه کرده. و فی مشهوره ابی خدیجه که گفته جعلته علیکم قاضیا. خب اینا رو تلخیص کرده اینجاست. حالا ایشون میفرماید که آخر این عبارت رو براتون بخونم، میفرماید که بله از کجا بخونیم، بله، فی ما ذکر من الاخبار وجب حملها على ارادت العام من الجهت المعهودت المتعارفه من وظیفته من کونه من حیث کونه رسولا مبلغا و الا لازم تخصیص اکثر افراد العام لعدم سلطنت الفقیه على اموال الناس و انفسهم الا فی موارد قلیله به نسب الا موارد عدم سلطنته. یکم از بالاتر بخونم، ببخشید من عجله میکنم که این قسم سریعتر رد شم، دیگه عبارت ناقص شد. از اینجا بخونیم، یکم بریم بالاتر. بله، هم حجتی الا غیر ذالک مما یظفر به المتتبع، و غیر این روایت از روایت های دیگه که اگه کسی اهل تتبع باشه این روایت ها رو میتونه پیدا کنه. یه شبه تعریضی هم داره ها، یعنی اینا دیگه کار متتبع، اینا کار محقق نیست. متتبع خب این روایت ها خیلی میتونه پیدا بکنه، در واقع دلیل میاره که چرا روایت ها رو همشون رو ذکر نکرده. اینجا نتیجه گیری میکنه، از اینجا نظر شیخ روشن میشه. لکن الانصاف میخواد بگه که از اینها آیا ولایت استقلالی برای فقیه اثبات میشه یا نه. میفرماید لکن الانصاف بعد ملاحظت سیاقها او صدرها او ذیلها یقتضی الجزم به انها فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الاحکام الشرعیه لا کونهم کالنبی والائمه صلوات الله علیه مجمعین فی کونهم اولا بالناس فی امواله. مرحوم شیخ انصاری که مشهور به صاحب دقت و مور از ماست کشیدن هست، در این بحث ولایت فقیه که طلبه ها ازش خواستن که به تفصیل بحث رو بگه خیلی کلی رد میشه. میفرماید انصاف اینه که بعد از ملاحظه سیاق این روایت ها او صدرها یا اول این روایت ها او ذیلها یا ذیل این روایت ها ما جزم پیدا میکنیم، یقین پیدا میکنیم به این که این روایت ها در مقام بیان وظیفه فقها از حیث احکام شرعی هستن، یعنی همون ولایت افتا رو میخوان بیان بکنن. لا کونهم کن نبی والائمه، نمیخوان بگن که یعنی فقها مثل پیامبر و ائمه هستن. فی کونهم اولا به ناس فی اموالهم، مثلا که اینها ولایت داشته باشن در اموال مردم نسبت به خود مردم، یعنی همون بحث ولایت بر اموال و انفس. مثل این که حالا مثال میزنه فلو طلب الفقیه از زکات و الخمس من المکلف فلا دلیل علا وجوب دفع الیه شرعا. بنابراین اگه فقیه از مکلف بخواد که زکاتشو بده یا خمسشو بده، ما دلیلی نداریم که بگیم بر مکلف واجبه شرعا که خمسش رو بده یا زکاتش رو بده، چون این میشه ولایت بر اموال دیگه. نعم بله، لو ثبت شرعا اشتراط و صحت ادائهما به دفع هما الى الفقیه مطلقا او بعد المطالبه لو افتا بذلک الفقیه وجب اتباعه ان کان ممن يتعین و تقلیده ابتداءا او بعد الاختیار فیخرج عن محل الكلام. بله، باز راه رو باز میگذره، میگه اگر البته ثابت شد شرعا که شرط صحت اداء خمس و زکات، نمیخواد وجوب زکات و خمس رد کنه ها، خمس واجبه زکات واجبه، این سر جای خودش محفوظ، شما برات زکات واجب شده باید زکات مال خودت رو بدی. نه، بحث اینه که آیا فقیه میتونه بگه زکات رو باید بیاری به کسی که من مشخص کردم بدی تا زکات ها یک جا جمع بشه و به شکل متمرکز برای حل مسائل جامعه مصرف بشه؟ ایشون میگه که چون ولایت بر اموال نداره نخیر نمیتونه، برخلاف پیامبر و ائمه که میتونستن این کار رو بکنن. بعد یه تبصره میزنه میگه بله، البته اگر یک دلیلی آمد و بر اساس اون دلیل این مطلب ثابت شد که وقتی شما مبرع ذمه میشید، ذمه شما بری میشه و پاک میشه و تکلیف خودت رو در پرداخت خمس و زکات انجام دادی که این رو به فقیه داده باشی یا به کسی که فقیه مشخص کرده، یا اگه فقیه مطالبه کرد باید بهش بدی. خب این یه بحث دیگریه، در این صورت از محل کلام خارج میشه. فیخرج عن محل کلام هازا مع انه لو فرض العموم فی ما ذکر من الاخبار وجب حملها على اراده العام من الجهات المعهوده المتعارفه من وظیفته من حيث كونه رسولا مبلغا و الا لازم تخصیص اکثر افراد العام لعدم سلطنت الفقیه على اموال الناس و انفسهم الا فی موارد قلیله بالنسبه الى موارد عدم سلطنته. یه چیز دیگه هم ایشون میگه، میگه ما چاره ای نداریم که باید اینها رو به همین مطلب حمل بکنیم، چون اگر به این حمل نکنیم باید تخصیص اکثر رو بپذیریم. چرا؟ به خاطر اینکه شما الان فقها رو نگاه بکنید، اینها ندارن همچین ولایتی. خب این خیلی واقعا بحث عجیبیه دیگه، یعنی ما بگیم که چون به یه حکم شرعی عمل نمیشه پس این اصلا شرعی نیست، یعنی ادله رو تخصیص بزنیم. یعنی ایشون میگه چون تخصیص اکثر لازم میاد پس بهتره که بگیم دلالت نمیکنه. و بالجمله بحث رو جمع میکنه، خلاصه فاقامت و دلیل علا وجوب اطاعت الفقیه کل امام الا ما خرج به دلیل دونه خرط القتاد. اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه مثل امام مگر مواردی که با دلیل خارج بشه، این ثابت شدنی نیست. ببینید طلبه ها از ایشون خواستن که آقا شما بفرمایید به ما بگید که فقیه ولایت بر اموال و انفس داره یا نه. ایشون اولا که یه مقدمه ای آورد در بحث اثبات ولایت برای نبی و امام که اون اصلا محل سوال نبود، این قسمتی که محل بحث بود از اینجا انما المهم التعرض لحکم ولایت الفقیه اما الولایه علی الوجه الاول اعنی استقلاله به تصرف، خیلی خلاصه بحث شد، چون این که محل بحث نبود، بحث اینه که فقیه نایب الامامه، نایب الامامه. بس دومی محل بحثه، یعنی تصرفات فقیه با اذن امامه بر اساس روایاتی که از امام رسیده و بر اساس ادله عقلی و اجماع اینها بود به تعبیر مرحوم نراقی. در واقع کل بحث ایشون از اینجا شروع میشه. بله همینجا. یعنی تقریبا میشه بگیم که این بحثی که طلبه ها از ایشون خواسته بودن که ایشون مطرح بکنه در حد یک صفحه تقریبا بحث شده، یک صفحه یکم بیشتر، بگیم یک صفحه و نصف مثلا، یعنی یه خط اینجا اومده تو این صفحه، یه دو خط هم اینجاست دیگه. کل این بحث دیگه اون دقت‌های فقهی و بحث ریزکاری‌ها و اینها نیست، با یه جمله این که لکن الانصاف بعد ملاحظت سیاقها او صدرها او ذیلها یقتضی الجزم بانها فی مقام بیان وظیفتهم، بحث رو ایشون به اصطلاح تمام کرد. در حالی که خب این بحث خیلی روشنه که معلوم مرحوم شیخ انصاری حالا یا تقیه کرده یا شرایط رو برای تفصیل مناسب ندیده، یعنی این مطالبه ای که از سوی طلبه های درس شده ایشون یه جورایی مثلا تردید داشته که آیا این مطالبه مثلا کی داره مطالبه میکنه، چون در این دوره ناصری میدانید که جاسوس های مختلفی هم بودن در این مراکز، مخصوصا بحث هند چون مطرحه و وجوهات هند و بحث روابط ایران و عثمانی و بحث های همین اعتراضاتی که در تهران می شده و فتاوای مختلف و وام های مختلف و ارتباط علمای شیعه با سلاطین قاجار و اینها، من حدسم اینه، چون ایشون در اون رساله‌ای که در باب قضا نوشتن اونجا وارد بحث های ولایت سیاسی فقیه هم شدن، چون وقتی شما حکم قضایی صادر می‌کنید به طور طبیعی ممکنه یه جاهایی حکم قضایی شما متوجه اموال و انفس بشه دیگه، و الا که شما ولایت قضایی ندارید دیگه. نمیشه گفت ولایت قضایی حرفی درش نیست، ولی در ولایت سیاسی حرف و حدیث هست. این بالا رو ملاحظه بفرمایید، ایشون در بحث ولایت قضایی چی فرمودن؟ این بالا الثانی الحکومه فله الحکم بما یراه حقا فی المرافعات و غیرها فی الجمله و هذا المنصب ایزن ثابتون له بلا خلافن فتوان و نستن. یعنی فقیه ولایت قضایی دارد بلا خلافن. خب اگر ولایت قضایی داره، وارد بحث اموال انفس هم میشه حکم قضایی که صادر میکنه، و اگر وارد اموال و انفس شد، پس ولایت تصرف در اموال و انفس رو باید داشته باشه. لذا این بحث یه مقدار تحلیل‌های جامع‌تری میخواد. یعنی کسانی که به این بخش از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری استناد میکنن، به نظر من غفلت میکنن از شرایطی که ایشون این بحث رو مطرح کرده، و همینطور غفلت میکنن از دیگر آثار ایشون که بحث رو در اون آثار کاملتر مطرح کرده، و حتی از خود همین بحث کوتاه اینجا که بالا ولایت قضایی رو ایشون اجماعی میدونه که درش تصرف در اموال و انفس هست. بعد در ذیل ولایت تصرف در اموال و انفس میگه که نه، این ادله انصراف داره به اصطلاح مباحث فتوا و احکام شرعی و اینها، نه اینکه اینها مثل انبیا و ائمه باشن انظر ولایت در تصرف در اموال و انفس. خب به چه دلیل؟ اصلا وارد بحث نشده. اصلا روش شیخ این نیست که اینجوری بحث بکنه. مرحوم شیخ میگم مو رو از ماست میکشه، خیلی اهل دقت در مباحث هست. خب خواستم همین، این خوب شد یاد اومد، چون این خیلی این ور اون ور محل بحث میشه، این که مرحوم شیخ چی گفته در مکاسب. بعضی ها خیلی روی این مانور میدن، ولی باید توجه داشته باشین که اینجا مرحوم شیخ بحث رو خیلی مبهم و کلی و گذرا ازش رد شدن، و شرایط یک بحث دقیق فقهی رو به نظر میرسه که عمدن اینجا انجام ندادن. میگم شاید یه چیزی میخواستن به ما منتقل کنن که بالاخره شرایط مناسب برای این بحث از نظر ایشون تشخیص داده نشده. خب اگر اینجا سوالی نیست، من برگردم به بحث مرحوم ناینی و مقدمه رو امشب بگم، تو این جلسه بگم، جلسه بعد دیگه وارد بحث مرحوم ناینی بشیم. بله بفرمایید آقای میرزا.
یاد پایش هست راجع به تفویض اختیار بیشتر توضیح بدید. راجع به ائمه فرمودید
ها اون سوال جلسه قبلی رو میفرمایید، سوال قبلیتون رو میفرمایید. خیلی خوب، بله ظاهرا شما اون نامه رو الان اینجا کپی کردید گذاشتید. بله
نامه رو گذاشتم، ولی
این چیه که الان کپی کردید اینجا گذاشتید؟ آها خب من همین، من بحثم این بود که حالا چون شنوندگان صوت این حرفی رو که ما الان میزنیم اون بحث ها رو ضبط نکردیم نشنیدن، اون بحث های قبل از شروع کلاس بود. بله دیگه حالا این رو نمیشه من دوباره بگم چون طولانی میشه. عرضم این بود که وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام یه کسی مثل مالک اشتر رو میفرستادن یه جایی مثل مصر که برن و حکومت اونجا رو به عهده بگیرن، حالا این دیگه به بحث ولایت فقیه از یک حیث البته میتونه مربوط باشه، اینا رو با اختیارات تام میفرستادن. لذا از همین میشه استفاده هم ما بکنیم که اگر در این احادیث شریف که مرحوم نراقی آوردن و بعد مرحوم شیخ انصاری قدس سرهما هم، هر دوتا بزرگوار یعنی قدس سرهما، ایشون هم همونها رو خیلی جمع جورتر و کوتاهتر آورده، ما میتونیم بگیم نه اینجوری نیست. همونطوری که وقتی مالک اشتر رو امیرالمومنین میفرسته برای مصر، هم ازش وظایف دینی رو انتظار داره، هم وظایف مالی رو، هم وظایف امنیتی رو، یعنی بهش اجازه تصرف در اموال و انفس میده، چون 4 مأموریت براش تعیین کرد دیگه. اول نامه 53 جبایت خراجها یعنی جمع‌آوری مالیات، این میشه تصرف در اموال. جهاد عدوها این میشه بحث امنیت سازی، یعنی تصرف در جانها. استصلاح اهلها میشه بحث تعلیم و تربیت و مباحث گسترش دین و فرهنگ دینی. و امارت بلادها بحث توسعه شهرها، بحث آرامش، بحث آسایش، بحث امور رفاهی، بحث امور بهداشتی و به قول امروزی ها بحث توسعه عمران و آبادانی. خب میبینیم که هم وظایف دینی رو بر عهده مالک گذاشته، هم وظایف سیاسی و امنیتی رو، هم وظایف اقتصادی و جمع‌آوری مالیاتی رو. بنابراین در دیگر ادله ای هم که ما داریم همین مسئله هست. اگر ائمه علیهم السلام یا رسول الله صلی الله علیه و آله فردی رو که غیر معصوم بود میفرستادن برای حکومت در یک ناحیه‌ای و بهش این اختیارات رو میدادن، این یه امر طبیعیه که این برای فقهای جامع شرایط هم باشه. یعنی دلیلی ما از این ور بعد بیاریم که چه دلیلی وجود داره که این ولایتی که به فقها داده شد فقط مقید بشه به ولایت در امور مربوط به فقه و شریعت و احکام شرعی، چون قبلن که این ولایت ها تفویض می شد به افراد هم مسائل حکومتی رو داشت. البته گاهی هم بوده که برای اداره یک شهر مثلا 2 رو می فرستادن. البته این بعدها در دوره خلفا خیلی رواج پیدا کرد، ولی در دوره امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی کم بوده. بیشتر همون فردی که میرفت همه امور رو انجام میداد، یعنی هم امور مذهبی رو انجام میداد، هم امور سیاسی و نظامی و حکومتی رو. ولی اینم بوده که گاهی یک فردی رو میفرستادن یه جایی فقط برای فرماندهی مثلا لشکر، یا یک کسی رو میگذاشتن برای فقط منصب قضاوت. مثل اینکه خود امیرالمومنین علی علیه السلام مثلا کسانی رو منصوب میکرد در خود مثلا کوفه برای بحث قضاوت. یعنی هم ما تفویض‌های جزئی رو داشتیم، هم تفویض‌های کلی رو داشتیم. لذا این فرمایش شیخ اعظم قدس سره روح شریف رو که ایشون میگه که چون برای ما توضیح نمیده که چطور سیاق این روایت ها ما رو به همچین مطلبی میرسونه، یا صدرشون یا ذیلشون، صدر کدوم روایت، ذیل کدوم روایت، اصلا ایشون روایت ها رو اینجا کامل نیاورده، خیلی از هر روایتی یه تیکه خیلی کوچولویی آورده. میگه مثلا روش ایشون این نیست. وقتی ما بحث های ایشون رو میخونیم توی فقه یا اصول فقه میبینیم خیلی دقیقه، خیلی روی عبارت کوچک چقدر بحث میکنه، چقدر انقلت قلت داره مثلا. ولی اینجا از کنار بحث خیلی گذرا و با نهایت اختصار رد شده، علارغم این که در بالا وعده تفصیل داده بود. من احتمال میدم که متوجه مسائلی ایشون شده در پیرامون درس و بحث و احتمالا حضور افراد مثلا نامحرم و غیر طلبه که یعنی شاید نگرانی داشته که بخوان سوء استفاده بکنن از بحث ها مثلا برای تضعیف دولت در ایران، چون اینها نجف بودن و نجف زیر مجموعه عثمانی ها بود دیگه، زیر مجموعه ایران نبود. احتمالا حالا اینا تحلیل، البته من سندی برای اینها ندارم، حدس میزنم، تحلیل دارم میکنم که چون ایشون هم فوق العاده آدم زیرک و باهوشی بوده و خب خیلی هم دشمنان تلاش کرده بودن که از ایشون مخصوصا یه تاییدیه هایی بلکه بتونن بگیرن، مخصوصا در ارتباط با اونچه که در هند داشت از سوی کمپانی هند شرقی میگذشت، که خب ایشون با هوشیاری تمام مانع هر گونه سوء استفاده ای شدن و فوق العاده دقت و هوشیاری سیاسی به خرج دادن. خب ما دیگه نمیرسیم که به بحث مرحوم ناینی بپردازیم. انشاءالله برای جلسه آینده دوستان اگه رسیدن پیش مطالعه هم بکنن کتاب تنبیه الامه رو. حتی اگر رسیدید تقریرات درس خارج مرحوم ناینی در ذیل همین بحث مکاسب رو هم ببینید، مخصوصا منیت و طالب رو مرحوم نراقی دوباره این ادله رو نقد کرده و ایشون در اون منیت و طالب رفته به سمت اثبات ولایت فقیه در اموال و انفس. یعنی این میگم این محل خلاصه خیلی بحث و گفتگو واقع شده از سوی فقهای بعد از مرحوم شیخ انصاری. یعنی وقتی شما دنبال بحث ولایت فقیه فقها میخواهید بگردید، همین قسمت رو شروعش رو جستجو بکنید، دیگه نظرات دیگر فقها رو هم میبینید. خیلی ها اینجا شرح زدن و درس دادن این قسمت رو و شروع کردن اون وقت نظرات خودشون رو بیان کردن، از جمله مرحوم ناینی و البته خود حضرت امام رحمت الله علیه، که حالا ما بعداً فرمایشات حضرت امام رو انشاءالله میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. بازم من در خدمت شما دوستان هستم اگر سؤالی فرمایشی دارید.